ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من مهدی طه‌آباد سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه جمعه 10 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مقام های بهداشتی در نوار غزه از کشته شدن 60 نفر در اولین روز از آغاز دوباره درگیری ها بین ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس خبر دادند. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس به تعهدات خود برای آزادی گروگان ها عمل نکرده و ارتش این کشور عملیات در نوار غزه را از سر گرفته است. اسرائیل میگوید همچنان 126 اسرائیلی و 11 تن از اتباع خارجی در نوار غزه در اسارت حماس و دیگر گروه‌های افراطی هستند. اسامه همدان، یکی از مقام‌های ارشد حماس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این گروه آماده آزادسازی تعداد بیشتری از گروگان‌ها است. همزمان با آغاز دوباره درگیری‌ها، دبیرکل سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر و فرانسه خواستار تداوم وقفه در جنگ برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان و پرهیز از بحرانی‌تر شدن وضعیت در نوار غزه شدند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که سحرگاه پنجشنبه 9 آذر حکم اعدام کامران رضایی از معترضان آبان 98 در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. این سازمان حقوق بشری هشدار داد که در ایران جان زندانیان سیاسی و معترضان محکوم به اعدام در خطر جدی است. کامران رضایی به اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی در اعتراضات سراسری آبان 98 به اعدام محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت او زیر شکنجه مجبور شد علیه خود اعتراف کند. در روزهای گذشته 4 زندانی سیاسی دیگر و 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال 2023 یعنی طی 11 ماه 707 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل که 10 آذر همزمان با روز جهانی ایدز منتشر شده، سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV جان خود را از دست دادند. گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان به 39 میلیون نفر رسید. در ایران دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 46 هزار بیمار به ایدز خبر داده که از این تعداد نزدیک به 22 هزار نفر درگذشتند. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین موارد ابتلا در ایران از طریق روابط جنسی بوده است. در خبری دیگر، 3 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری این کشور خواهان تحقیقات درباره حمله سایبری گروه‌های هکری مرتبط با ایران به یک تأسیسات آبرسانی شدند. جمعه گذشته یک گروه هکری بخشی از تأسیسات آبرسانی در نزدیکی شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا را از کار انداخت. هکرها در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دلیل حمله سایبری به این تأسیسات را استفاده از تجهیزات ساخت اسرائیل اعلام کردند. در پیام گروه هکری سایبر اونجرز گفته شده که هر دستگاه یا تجهیزاتی که ساخت اسرائیل باشد هدفی برای حملات این گروه است. گروه تحقیقات سایبری چک پوینت و شرکت گوگل میگویند این گروه هکری با دولت ایران در ارتباط است. دولت آمریکا تا کنون ایران را به طور رسمی به دست داشتن در این حمله سایبری متهم نکرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. و هیئت ایرانی که برای شرکت در نشست تحقیقات اقلیمی سازمان ملل به دبی رفته بود، به دلیل شرکت هیئت اسرائیلی جلسه روز جمعه را ترک کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و سرپرست هیئت جمهوری اسلامی بدون ذکر جزئیات دلیل ترک این نشست را پیگیری اهداف بی‌ربط از طرف اسرائیل اعلام کرده است.
سپاسگزارم از شما حمید فاطمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خب وقفه بشردوستانه در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس تمدید نشد. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات در رابطه با درگیری‌ها در غزه و وضعیت افراد روبوده شده توسط گروه حماس. بازداشت مجدد توماج صالحی، خواننده معترض، پس از کمتر از دو هفته از آزادیش واکنش‌های متعددی را در پی داشته. گفتگویی خواهید شنید با ادمین صفحات اجتماعی توماج تاخواست در رابطه با آخرین وضعیت او. و کنفرانس تغییرات اقلیمی کاپ 28 این روزها در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا حاضر در محل برگزاری این نشست ها. در همین ابتدای مجله شامگاهی همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، تا برامون از تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس بگه. خانم رام درود بر شما. در رابطه با وضعیت افراد گروگان گرفته شده توسط حماس چه خبرهای تازه‌ای منتشر شده؟
با سلام به شما و مخاطبین، ما میدونیم که در اون یک هفته که تبادل در جریان بود، اسرائیل حدود 81 تن از شهروندان خودش رو پس گرفت همراه با 25 تن از کارگران خارجی و فیلیپینی، اما هنوز نزدیک 150 تن از اونها شامل 10 زن و 140 یا 50 مرد از جمله مردان سالمند در دست حماس باقی موندن. در ساعات اخیر ارتش اسرائیل به خانواده های 4 نفر اطلاع داد از 1 زن و 3 مرد اسیر که اینها کشته شدند. آقای اریه زلمنوویچ 85 ساله از بنیانگذاران کیبوتس اشتراکی نیروز، خانم میا گورن 56 ساله که شوهرش 15 مهر کشته شده بود، آقای رونن انگل 56 ساله که همسرش خانم کارینا و 2 دخترش اول هفته آزاد شده بودند، و ارتش اسرائیل در ساعات اخیر جسد دانشجوی 27 ساله رشته مهندسی برق اوفیر صرفتی رو که در اون جشنواره موسیقی شرکت کرده بود در غزه پیدا کرد و به خانواده ها تحویل داده. از خانواده خانم شیری بیبس و نوزاد 9 ماهه و پسرک 4 سالش که حماس میگه که کشته شدن هنوز خبری در دست نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس. حساب‌های کاربری توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز پنجشنبه 9 آذر از بازداشت خشونت‌آمیز او به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم با تایید بازداشت آقای صالحی در روز پنجشنبه اعلام کرد که او به خاطر انتشار یک ویدیو در فضای مجازی و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده. پیشتر گفتگوی داشتم با نگین نیکنام، ادمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی، و از او درباره تازه‌ترین وضعیت این خواننده معترض پس از بازداشت مجدد پرسیدم.
خب همونطور که من اعتراضی کردم، دیروز 9 آذر عده لباس شخصی مسلح با کلاشینکوف و کلت کمری به طرز وحشیانه حمله کردن به توماج و همراهانش و با ضرب و شتم و چشم‌بند و به صورت کاملا خشونت‌آمیز بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و کاملا غیرقانونی منتقلش کردن به مکانی نامعلوم. منابع محلی به من گزارشات تایید نشده‌ای دادن که این بازداشت با خشونت تمام بوده و ضرب و شتم شدید بوده و لباس شخصی‌ها فریادهای پیاپی می‌زدن تا در اونجا ایجاد رعب و وحشت برای مردم بکنن تا پراکندهشون بکنن. در حال حاضر هم اطلاعی از محل نگهداری توماج متاسفانه نیست. به دروغ به خانواده‌اش گفتن که منتقل شده اصفهان. امروز خانواده پیگیری کردن، اونجا بودن و در واقع خواستار ملاقات یا تماس تلفنی یا اینکه توماج اصلا کجاست اینو خواستن و بهشون جوابی ندادن و گفتن اینجا نیست. از طرفی هم در بابل گفتن که ما فرستادیم تهران و به نظر میاد که با این کارها دارن وقت میخرن و ما نمیدونیم مثلا توماج الان سالم هست یا چه اتفاقی براش افتاد.
اون همراهانی که با توماچ بودن هم از اونها اطلاعی دارید؟ آیا از اونها هم کسی دستگیر شده یا خیر و اینکه جزئیات بیشتری ندادن در رابطه با دلیل بازداشت توماچ؟
دو نفر از همراهان توماچ همون دیشب در واقع بعد از یک دو ساعت من مطلع شدم که آزاد شدن. در مورد دستگیری توماچ هم در واقع علتش همون پخش ویدیوی روی یوتیوب بوده که خودشون گفتن.
و اون ویدیویی که از توماچ منتشر شد، آیا در فاصله آزادی توماچ شما باهاش در ارتباط بودین؟ آیا خود توماچ از تبعات احتمالی انتشار این ویدیو آگاه بود؟
بله، در تماس بودیم و دیگه همه میدونیم که این توماچ هم آگاه بود به این موضوع و همه میدونیم که حکومت در حال حاضر سیاست سرکوب و خفقان حداکثری رو پیش گرفته و کوچکترین صدای انتقاد یا اعتراضی رو میخواد خفه کنه و توی این مدت هم خب دیدیم که با خانواده دادخواه شکن. توماچ هم تو اون ویدیو نکات مهمی رو مطرح کرد. یکی اینکه از شکنجه هایی که در لحظه بازداشت و بعد از بازداشت 252 روز در انفرادی با چراغ روشن نگهش داشتن و آدرنالینی که موقع بازداشتش به گردنش تزریق کردن تا درد حداکثر رو تحمل کنه و 12 ساعت با دست و پای شکسته و ضربات متعدد به سر و شکنجه‌های وحشیانه دیگه در واقع شکنجهش دادن، اینها رو همه رو گفت و اینها بالاخره افشاگری‌ها و نکته‌های مهمی بود. هرچند که من قبل از آزاد شدن توماچ هم اینا رو همه رو عنوان کرده بودم و گفته بودم. یه نکته دیگه که خب به نظر من، نظر شخصی من مهم بود، این که خب توماچ توی اون ویدیو عنوان کرد که مثلا معاون دادستان یا افرادی که بازپرس اونجا اختیار از خودشون نداشتن و نگران توماچ بودن، حالا تا حدی حالش رو میپرسیدن و این حتی احوال پرسی رو با ترس و استراب از اطلاعات انجام دادن، یعنی اونا از اینا میترسیدن و این به نظر من خب یک شکاف درون حکومتی رو نشون داد که اونا خیلی خوششون نمیاد از این قضیه و انتظار میرفت که در مقابل این موضوع واکنش تندی بدن و در نهایت باعث اتهامات به نظر من انحرافی و بی اساس کارشون رو توجیه کردن.
نگین نیکنام بود، ادمین صفحات توماچ صالحی در شبکه‌های اجتماعی، ساکن آلمان. کره زمین در حال از دست دادن علایم حیاتی خود است. سخنانی هشدارآمیز که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد در 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی که در شهر دبی امارات متحده عربی در حال برگزاری است مطرح شد. در این کنفرانس ایالات متحده آمریکا که آن را آنتونی بلینکن وزیر خارجه اش نمایندگی می‌کند، متعهد به پرداخت 50 میلیون دلار به صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان ملل برای تأمین هزینه تولید خاک مناسب با شرایط آب و هوایی شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار حمایت از کشورهای فقیر برای کاهش تکیه آنها به سوخت فسیلی شده است. گزارش ایلیا جزائری رو بشنوید در رابطه با کنفرانس تغییرات اقلیمی.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به میزبانی امارات متحده عربی را در اعتراض به حضور هیئت اسرائیلی ترک کرد. علی اکبر مهرابیان هنگام ترک امارات حضور اسرائیل را سیاسی و بی ارتباط با کنفرانس تغییرات اقلیمی توصیف کرد. پیش از این رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به دلیل دعوت شدن همتای اسرائیلیش به 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در این کنفرانس حضور نخواهد یافت. کنفرانسی که با هدف یافتن راه حل‌هایی برای نجات کره زمین از بحران‌های زیست محیطی برگزار می‌شود. هشدار نسبت به افزایش بی سابقه گرمای زمین و خطر از میان رفتن محیط زیست در 28مین نشست تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 که در شهرک اکسپو دبی در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
نمی توانیم کره زمین در حال سوختن را با شلنگی از سوخت فسیلی خاموش کنیم. باید در رو آوردن عادلانه و منصفانه به سوی انرژی های تجدید پذیر شتاب کنیم. علم در این باره سخن روشنی دارد. افزایش حداکثر 1.5 درجه گرمای هوا ممکن نیست مگر آنکه سوزاندن انواع سوخت فسیلی را متوقف کنیم، نه اینکه از آن بکاهیم.
این سخنان آقای گوترش در حضور رهبران و نمایندگان بیش از 185 کشور جهان ایراد شد. در دومین روز از کنفرانس دو هفته ای تغییرات اقلیمی، روزهای دوم و سوم کنفرانس یعنی 10 و 11 آذر ماه به سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی کنفرانس اختصاص یافته است. کنفرانسی در دروازه صحرای میان امارات دبی و ابوظبی کشور امارات که نیروهای پلیس سازمان ملل متحد بخش مهمی از امنیت آن را بر عهده دارند. در این کنفرانس که در گرمترین سال تاریخ بشریت برگزار می شود، برخی رهبران جهان و در رأس آنها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل جنگ در غزه و شرایط پرتنش جهانی و منطقه‌ای حضور نیافتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود گفت که علائم حیاتی کره زمین در حال خاموش شدن است. او به افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای، خشکسالی‌های مرگبار و آتش‌سوزی‌های گسترده به خاطر گرمای هوا اشاره کرد. از سوی محمد بن زاید رئیس کشور امارات متحده عربی که میزبان 28 نشست کنفرانس تغییرات اقلیمی است، از تشکیل صندوقی برای تامین هزینه‌های فعالیت‌های حمایت از محیط زیست خبر داد.
قرنی اعلان عن انشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار.
خوشنودم تأسیس صندوقی به ارزش 30 میلیارد دلار رو برای تأمین هزینه اقدام‌های حمایت از محیط زیست در سطح جهان اعلام کنم. این صندوق برای پر کردن خلأ تأمین هزینه اقدامات محیط زیستی تشکیل شده. این صندوق همچنین به دنبال تشویق جذب سرمایه بالغ بر 250 میلیارد دلار تا سال 2030
میلیارد دلار به حلول عام 2030.
شرک اکسپو که 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی در آن در حال برگزاری است، انرژی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین می کند. برق این شرک از صفهای خورشیدی که در جای جای آن کار گذاشته شده تأمین می شود. چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی نسبت به افزایش 40% گاز متان در جهان هشدار داد. او گفت در این شرایط اقتصاد و حیات بشریت در معرض خطر قرار گرفته است. پادشاه بریتانیا همچنین ابراز امیدواری کرد که کنفرانس دبی نقطه تحولی برای نجات زمین باشد.
I pray with all my heart.
با تمام وجود دعا می کنم که کنفرانس کاپ 28 نقطه عطف دیگری برای اقدامی واقعی و تحول آفرین باشد. آن هم در زمانی که دانشمندان از مدت‌ها پیش نسبت به در خطر بودن محیط زیست هشدار دادند و ما اکنون شاهد به وقوع پیوستن این هشدارها هستیم.
We are seeing alarming tipping points being reached.
دیگر رهبران جهان از جمله پادشاه اردن و رؤسای جمهوری برزیل، هند، مصر، تاجیکستان، پاراگوئه، اسلوونی، اندونزی و قرقیزستان از جمله سخنرانان در نشست رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی دبی بودند. شارل میشل رئیس شورای اروپا نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی گفت که تلاش‌ها برای حمایت از انسانیت در برابر تغییرات اقلیمی بسیج خواهد شد. در پیشنویس توافقنامه نهایی 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی که توسط بریتانیا و سنگاپور تهیه شده است، به صراحت از کشورها خواسته شده استفاده از سوخت‌های فسیل را کاهش داده یا آن را کنار بگذارند. ایلیا جزائری، شرک اکسپو دبی، محل برگزاری 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.
خب گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید در رابطه با کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ماجرای حضور بحث‌انگیز مسیح علی‌نژاد کنشگر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان و دیدار با برخی چهره‌های سیاسی و دولتی این کشور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان بازتاب داشته. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به این موضوع.
دیدار ناتمام مسیح علی‌نژاد کنشگر سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با مقام‌های آلمانی به دلیل آنچه خط مشی دولت آلمان مبنی بر خصوصی ماندن دیدار با فعالان مخالف جمهوری اسلامی از سوی خانم علی‌نژاد عنوان شده مناقشه برانگیز شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که مسیح علی‌نژاد که به برلین سفر کرده، وزارت خارجه آلمان را به سانسور متهم کرد و نشست مشترک را لحظاتی پیش از شروع ترک کرد. مسیح علی‌نژاد 9 آذر در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که مقام‌های آلمانی به او گفتند دیدار علنی با فعالانی که خواستار براندازی حکومت ایران هستند، ممکن است به خط مشی رسمی ارتباط با جمهوری اسلامی لطمه بزند. او مدعی شده که همراه با سیما مرادبیگی از آسیب دیدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی قرار بود درباره نقض حقوق بشر در ایران با مقام‌های آلمانی گفتگو کند، اما به دلیل سخنان مقام‌های آلمانی مبنی بر ترجیح دیدار خصوصی نشست را ترک کرده است. ساعتی بعد در پاسخ به انتقاد و اقدام مسیح علی‌نژاد، لوئیز آمستبرگ، کمیسر حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، در شبکه ایکس نوشت که طرفین از پیش درباره محرمانه برگزار شدن این دیدار توافق کرده بودند. خانم آمستبرگ نوشت: منتظر تبادل آرای آزاد و صادقانه با مسیح علی‌نژاد بودیم و به همین دلیل او را به وزارت خارجه فدرال دعوت کردیم. محرمانه بودن از قبل توافق شده بود و هر دو طرف با این چارچوب موافقت کرده بودیم. آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان، درباره وجود پروتکل روشن درباره دیدارهای سیاسی فعالان یا مقام‌ها و مسئولان دولتی آلمان میگوید که در این سطح پروتکل مشخصی وجود ندارد و همه چیز بر اساس توافق است.
همچنین قرارهایی که مسئول حقوق بشری دولت آلمان مثل اینکه قرار داشته به خانم علی‌نژاد، اونجوری که خودشون میگن ما قرار گذاشتیم که جزئیاتشو به کسی نگیم، تا اینم چیز خیلی عجیبی نیست. خیلی قرارهای خصوصی هست. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی پروتکل نداره، چون قرار رسمی مثلا بین دو تا رئیس دولت نیست که مثلا پروتکلش ضبط بشه و مثلا پروتکل داشته باشه. حتی رئیس دولت هم بعضی وقتا تلفن میکنن و فقط میگن ما هم حرف زدیم، جزئیاتشو به کسی نمیگن، یا اصلا تلفن میکنن به کسی نمیگن تلفن کردن.
این در شرایطی است که در یک سال گذشته و با آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران موسوم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی، دولت آلمان در کنار برخی دیگر از دولت‌های غربی و اروپایی در چند نوبت با حمایت از معترضان ایرانی از جمهوری اسلامی و دولت ایران خواسته بود تا با معترضان مغایر با حقوق بشر برخورد نکنند. رویکرد دولت‌ها و چهره‌های سیاسی غرب به ویژه در اروپا در برخورد و تعامل با حکومت ایران از همان زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی همواره موضوعی چالش برانگیز بوده و در بین مخالفان سیاسی حکومت ایران تا کنون واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. خب بریم به دیگر سوی دنیا، بریم سری بزنیم به قرقیزستان، جایی که قرقیزها می‌خواهند پرچمشان را تغییر دهند تا نمایانگر پرتوهای خورشید باشد نه گل آفتابگردان. چرایی این تصمیم را در گزارش سعید جعفری بشنوید.
پارلمان قرقیزستان به طرحی رأی داده که بر اساس آن عنصر مرکزی پرچم این کشور که به گفته منتقدان شبیه گل آفتابگردان است تغییر می‌کند. این طرح مرکزی در واقع پرتوهای خورشید هستند که در سال 1992 و پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد. بر اساس ایده طراحان این پرچم، این طرح مرکزی خورشید زرد رنگی را به تصویر می‌کشد که شبیه نوک چادر سنتی قرقیزستانی است و 40 پرتو در زمینه قرمز هم آن را احاطه کرده‌اند. اما به باور نمایندگان پارلمان و همچنین صادیر جباروف، رئیس جمهوری این کشور، این طرح بیشتر شبیه گل آفتابگردان است. مشکل این سیاستمداران با گل آفتابگردان هم به باورهای سنتی در قرقیزستان باز می‌گردد، چرا که این گل در فرهنگ بومی قرقیزها به بی‌ثباتی و فرومایگی تعبیر می‌شود. جباروف در توضیح این ابتکار استدلال کرده که چون پرچم قرقیزستان شبیه گل آفتابگردان است، این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد قرقیزستان با بحران‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از 1 میلیون نفر از کل جمعیت حدوداً 7 میلیونی این کشور در خارج از کشور کار می‌کنند. ضمن اینکه 20% جمعیت قرقیزستان هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با تمام اینها و بر اساس تصمیم پارلمان جمهوری قرقیز، حالا قرار است طرح پرچم این کشور به گونه‌ای تغییر کند که پرتوهای خورشید مستقیم باشد تا دیگر کسی آن را با گل آفتابگردان اشتباه نگیرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با تغییر در پرچم قرقیزستان.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
<تص-> هاتف خواننده ایرانی در همراهی با معترضان 1401 ترانه بترس از ما را با الهام گرفتن از ویدیوهای اعتراض‌های اخیر منتشر کرده. کلام ترانه و آهنگ این کار از هاتف است که در آن به عبارت‌های برساخته نظام حاکم در ایران هم بدلی زده شده تا به گفته این خواننده ساکن لس‌آنجلس به شکلی با سلاح خود حکومت به جنگ حکومت برود. محمد زرقامی از این خواننده درباره تازه ترین ترانه اعتراضیش پرسیده.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریر، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان نزدیک پر خمپاره ها قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها کشتار.
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواید برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باهاشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌ای که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، بر جام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، بر جام هر جنگی به جز ویرانی و آوار.
خب این صدای هاتف بود. این نکته رو اصلاح بکنم که گزارش و گفتگویی که شنیدید مربوط به ترانه‌ای با نام نه به جنگ، ترانه ضد جنگ هاتف در رابطه با تحولات اخیر در خاورمیانه و جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. خب کوتاه فرصت داریم، اگر که علاقمند ورزش هستیم به خصوص کشتی میتونید که به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. گزارشی هست به قلم مهدی رستم‌پور در رابطه با راز ناپدید شدن امین بزرگر کشتیگیری که گفت سکوت خیانت است. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشاهده و ملاحظه بکنید. و بدین ترتیب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم در این شامگاه روز جمعه 10 آذر ماه. در ایران فردا اول هفته هست و در دیگر کشورها آخر هفته. هر کجا که هستید اوقات خوبی رو سپری کنید و سلامت باشید.